پای مرکزی اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. در یک عصر تابستونی دیگه در ابتدای تابستون، یک شنبه 12 تیر ماه 1390 خورشیدی همراه هستید بار دیگه با من نیوشا بغراتی در یک مجله خبری تحلیلی دیگه، مجله یک ساعته شامگاه با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از اون چه که شما میخواید بدونید. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید و میخوام ازتون که بمونید با من و همکارانم در این بخش خبری. در 60 دقیقه آینده براتون خواهیم گفت از خبر و فراسوی اون. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اول نگاهی داریم با آخرین خبرها. طبق معمول برمیگردم با فهرست مطالب امروز. کنار من در استودیو خبر همکارم الهی روانشاد نشسته با آخرین تحولات ایران و جهان. الهی جون به شما سلام میکنم و اگر آخرین خبرها رو بخواید توی دو سه تا جمله خلاصه بکنیم به کدوم‌ها اشاره میکنیم؟
عصر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. نخست وزیر تایلند شکست حزب خود در انتخابات این کشور رو پذیرفته. فرمانده سپاه به اظهارات احمدی نژاد درباره اسکله‌های غیرقانونی واکنش نشون داده و خبرهای بسیار دیگری هم هست. اما تدارکات نیروهای آمریکایی در افغانستان به جای پاکستان با عبور از کشورهای آسیای مرکزی تامین خواهد شد.
خب پس بیشتر منتظر نگذاریم، اگر موافقید بشنویم مشروع خبرها را از الهی روانشاد. برمیگردم با بقیه مجله شامگاهی.
سپاسگزارم. نخست وزیر تایلند شکست حزب خود، حزب دموکرات را در انتخابات پارلمانی این کشور پذیرفت. بر اساس نتایج شمارش 80% از آرای به صندوق ریخته شده، حزب فئوتای با کسب 251 کرسی پارلمان اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست خواهد آورد. خانم اینگلوک شی ناتاوارا نامزد حزب فئوتای برای نخست وزیری تایلند است. او که 44 سال دارد، خواهر تکسین شی ناتاوارا است که در سال 2006 میلادی با کودتایی از نخست وزیری تایلند سرنگون شد و به اتهام فساد مالی تحت تعقیب قرار گرفت و اکنون در خارج از تایلند به سر می‌برد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران امروز یک شنبه به خبرگزاری مهر گفت سپاه اسکله‌های نظامی در اختیار دارد اما هیچ گونه مبادلات بازرگانی در آنها انجام نمی‌دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز برخی ارگان‌ها را برادران قاچاقچی نامیده بود که از اسکله‌های خود برای واردات غیرقانونی مبالغ هنگفتی کالا استفاده می‌کنند. فرمانده سپاه این اظهارات را که سپاه در اسکله‌هایش فعالیت‌های بازرگانی انجام می‌دهد، بحث‌های انحرافی نامید که به قصد منحرف کردن توجه از مراکز اصلی قاچاق مطرح می‌شود. ارتش آمریکا تدارکات نیروهایش در افغانستان را به جای گذر از پاکستان بیش از پیش از راه کشورهای آسیای میانه انجام می‌دهد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، از آنجایی که سردی روابط واشنگتن و اسلام آباد می‌تواند عبور تجهیزات ارتش آمریکا از خاک پاکستان را به خطر بیندازد، آمریکا راه کشورهای آسیای مرکزی را به گزینه پاکستان ترجیح داده است و اکنون تقریباً 40% از تدارکات زمینی نیروهای آمریکایی با عبور از این کشورها به افغانستان میرسد. این در حالی است که 2 سال پیش 90% از این تدارکات با گذر از خاک پاکستان به افغانستان میرسید. آمریکا در حال حاضر حدود 99,000 نیرو در افغانستان دارد. شماره کل نیروهای خارجی در افغانستان حدود 150,000 نفر است. و بالاخره آن که رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات ایران طرح اینترنت چمدانی دولت آمریکا را مصداق بارز سایبر تروریسم خواند و گفت از نظر فنی مقابله با این پدیده امکان پذیر است و جمهوری اسلامی برای مقابله با آن آمادگی کامل دارد. دولت آمریکا برای مبارزه با فیلترینگ اینترنت در کشورهای نظیر ایران طرحی در دست اجرا دارد که اینترنت چمدانی یا اینترنت نامرئی نام گرفته است. با اجرای این طرح می‌توان با استفاده از یک لپتاپ و یک آنتن بیسیم کوچک در هر نقطه از جهان بدون محدودیت و به طور نامرئی به شبکه جهانی اینترنت متصل شد. نیوشا
متشکرم. الهه روانشاد بود با نگاهی به آخرین خبرهای ایران و جهان. بیشتر فراسوی خبر در 26 دقیقه آینده. پیروزی برای سرخ جامگان، بحران خونبار تایلند به نفع اپوزیسیون رقم می‌خورد روی صندلی‌های پارلمانی. اقتصاد یونان روی لبه تیغ، اتحادیه اروپا نگران، وام 12 میلیارد یورویی برای آتن.
این مسئله به هیچ وجه به این صورت قابل حل نیست. یونان از سه مشکل بزرگ امروز رنج میبره که یکی از اونها
در ایران 290 صندلی سبز خالی و آغاز رقابت برای انتخابات مجلس.
جمع ناشناسی دارن سوق پیدا میکنن به مجلس از طریق دولت اتفاقا، به این معنی که همین بود در...
اینها بیشتر وزارت اطلاعات پتانسیل هایش را برای جنگ با یک چمدان جمع میکند، چمدانی با جریان آزاد اطلاعات. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. یکی دو سال گذشته برای خیلی از کشورهای جهان روزها و ماه‌های پر التهابی رو رقم زد، التهاب در جریان‌های سیاسی. اگرچه این روزها بیش از هر جا صحبت از کشورهای عربی و شمال آفریقا است، ولی امروز یک پیروزی در آن سوی جهان برای نیروهای معترض رقم خورد، در خاور دور برای سرخ جامگان تایلند. با گذشت بیش از یک سال از بحران تایلند و سرکوبی شدید معترضان در این کشور، انتخابات پارلمانی در روز یکشنبه برگزار شد و حزب اپوزیسیون این کشور پیروز میدان رقابت اعلام شد. در ابتدای این مجله شامگاهی ازتون دعوت میکنم جزئیات بیشتر درباره همین مسئله رو بشنویم در گزارش همکارم هانا کاویانی.
سرخپوشان تایلند که سال گذشته پس از ضرب و شتم نیروهای دولتی و تخریب چادرهایشان در مرکز تجاری بانکوک مجبور به عقب نشینی شده بودند، روز یکشنبه فریاد پیروزی سر دادند. هواداران حزب پیوتای به معنای برای تایلندی ها روز یکشنبه یک نام را فریاد می زدند، یینگلاک شیناواترا. زنی 44 ساله، خواهر تکسین شیناواترا، نخست وزیر سابق تایلند که همکنون در تبعیدی خودخواسته در امارات متحده عربی ساکن است. یینگلاک شیناواترا که فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه‌های تایلند و آمریکا را دارد، تاکنون هیچ منصب دولتی را بر عهده نداشته، اما فرزند نهم خانواده‌ای به شدت سیاسی است و با لبخندی جذاب به نظر می‌رسد موفق به جلب آرای تایلندی‌ها شده است. حزب پیوتای حزب حاکم دموکراتیک را متهم می‌کند که آنها به همراه ثروتمندان و اعضای ارشد ارتش تایلند با استفاده از مصونیت قانون شکنی می‌کنند. از سوی دیگر نخست وزیر تایلند هشدار داده است که در صورت روی کار آمدن یینگلاک شیناواترا خطر بی‌ثباتی تایلند را تهدید می‌کند. آپیسیت وجاجیوا همچنین سرخپوشان را مقصر اصلی بحران سال گذشته در تایلند می‌داند که به کشته شدن 91 نفر غیر نظامی منتهی شد. اما مرگ این افراد و اصرار نخست وزیر بر سرپوش گذاشتن بر نقش ارتش و نیروهای امنیتی در آن به یکی از نقاط ضعف حزب حاکم مبدل شد. حال روز یکشنبه 26مین انتخابات تایلند از زمان برقراری دموکراسی در سال 1932 میلادی برگزار شده. اگرچه این دموکراسی بسیار متزلزل است و دولت‌ها تاکنون با 18 مورد کودتای نظامی روبرو شدند. این بار اگرچه گزارش‌ها حاکی از آن است که آپیسیت وجاجیوا نخست وزیر کنونی تایلند به رقیبش در انتخابات پیروزی را تبریک گفته، اما ناظران چشم به تصمیم دادگاه قانون اساسی تایلند دوختند. این دادگاه تاکنون دو نخست وزیر را برکنار کرده، سه کمیسیونر انتخابات را به زندان انداخته، شش حزب سیاسی را منحل کرده و از سال 2006 تاکنون 250 سیاستمدار را از فعالیت منع کرده است. اینها بدین معنی است که شاید همین دادگاه تصمیم بگیرد که حزب اپوزیسیون تایلند نمیتواند قدرت را در دست بگیرد.
شنونده گزارش همکارم هانا کاویانی بودید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، از استودیو خبر مجله شامگاهی رو میشنوید. در ادامه از جمله خواهید شنید آماده سازی وزارت اطلاعات ایران برای جنگ با یک چمدان. اما پیش از اون، حالا که گفتیم از دنیای خارج از ایران، از تایلند، خاور دور و بحران‌های سیاسی، اجازه بدید به بحران اقتصادی بپردازیم که اروپا رو متوجه خودش کرده. در یونان اتحادیه اروپا بالاخره تصمیم گرفت که 12 میلیارد یورو به دولت یونان برای گذر از بحران اقتصادی کمک بکنه. در این قسمت از مجله شامگاهی خواهیم شنید جزئیات بیشتر از این مسئله رو در گزارش همکارم شاهین بشیری.
سرانجام وزرای اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا روز شنبه با پرداخت یک بخش از کمک‌ها به یونان موافقت کردند. این کمک شامل 12 میلیارد یورو می‌شود. این پرداخت اول باعث می‌شود یونان از معضل ناتوانی در پرداخت نخستین سررسید بدهی‌های خارجی‌اش نجات پیدا کند، ولی طبیعتاً این کشور نیاز فوری به دومین بسته کمک‌ها دارد. دولت یونان باید تا پایان سال جاری میلادی 273 میلیارد یورو از بدهی‌های خارجی خود را بپردازد که این رقم معادل 115% تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. این رقم تا سال 2012 میلادی به بیش از 150% تولید ناخالص داخلی یونان خواهد رسید. شاهین فاطمی، اقتصاددان ساکن فرانسه، در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت‌های اقتصادی یونان اجازه می‌دهد که بتواند چنین فعالیت عظیم اقتصادی را انجام دهد میگوید:
به هیچ وجه به نظر من این مسئله به هیچ وجه به این صورت قابل حل نیست. یونان از سه مشکل بزرگ امروز رنج میبره که یکی از اونها همین بدهکاریشه، ولی این مسئله اصلیش نیست که بتونه پرداخت بکنه. این پولهایی که میدن این فقط میتونه هزینه های جاری و باز پرداخت وام ها رو جبران بکنه. مسئله دوم یونان مسئله اینه که به طور کلی کشور ورشکسته است، یعنی میزان بدهیش از سرمایهش خیلی بیشتره. و از هر دو اینها مشکل تر مسئله اساسی یونان اینه که یونان دیگه نمیتونه رقابتی باشه، یعنی نمیتونه حتی به کشورهای اروپایی چیزی بفروشه به دلیل اینکه هزینه تولید بسیار بسیار بالا رفته. بنابراین این مسئله به این زودی ها حل نخواهد شد و راه حل های اساسی که این کار داره به قدری برای اروپا گران تمام میشه که امروز همه از اون اجتناب میکنن.
در همین حال اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده که وامدهی صرف چاره مشکل یونان نیست، بلکه باید با سرمایه گذاری به اقتصاد این کشور رونق ببخشد. وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا حتی در حال بررسی شرکت دادن بخش خصوصی در ارائه بسته های کمک اقتصادی به یونان هستند. اما چه زمینه هایی برای سرمایه گذاری در یونان در نظر گرفته می شود؟ شاهین فاطمی:
در مرحله اول الان صحبت از فروختن دارایی‌های یونانی، یعنی مثلا فرودگاه‌ها رو به بخش خصوصی می‌فروشن. حتی صحبت از فروش جزایر هم مطرح شده. اینها طبق این برنامه‌ای که به اروپا تسلیم کردن حداقل باید 50 میلیارد یورو بتونن از راه خصوصی سازی در بیارن و این بسیار بسیار غیر معقول به نظر میرسه و من گمان نمی‌کنم اینها بتونن این کار رو انجام بدن. بر حسب پاره ای از مطالعاتی که شده، شرکت هایی که این کار را انجام دادن مستقل از دولت یونان معتقد هستند که از این مسیر حد اکثر 15 تا 20 میلیارد بیشتر از خصوصی‌سازی به دست نمیاد.
بحران اقتصادی یونان تنها معضل اقتصادی اتحادیه اروپا نبوده است. این گونه مشکلات باید درس‌هایی به تصمیم گیران اقتصادی یکی از مهمترین نهادهای پولی جهان بدهد. مهمترین درسی که اتحادیه اروپا از بحران یونان می‌گیرد چیست؟ شاهین فاطمی:
من فکر می‌کنم یکی از درس‌هایی که از این ماجرای یونان اروپا خواهد گرفت اینه که تجدید نظر کلی بکنه در سیاستش. یعنی روزی که یورو درست شد و اینا تصمیم گرفتن فقط یک بانک مرکزی مستقل برای همه اروپا داشته باشن، ولی سیاست‌های مالیاتی این کشورها با هم تفاوت داشته باشه، اشتباه بزرگی کردن. چون این دو باید همیشه با هم باشه. شما نمیتونید به اصطلاح اون چیزی که به زبان انگلیسی بهش میگن فیسکال پالیسی، یعنی سیاست مالیاتی رو جدا بکنید از سیاست پولی. در امریکا هر دوی اینها توسط یک حکومت دولت مرکزی انجام میشه، در اروپا توسط 17 دولت مختلف. این اصل هم به نظر من در دراز مدت تغییر خواهد کرد و نتیجه این خواهد شد که یک نوع هماهنگی بیشتری بین دولت‌های اروپا از نظر امور مالی و مالیاتی برقرار خواهد شد.
در مورد دومین بسته کمک اقتصادی اتحادیه اروپا به یونان، اواسط سپتامبر حدود دو ماه و نیم دیگر تصمیم گیری نهایی می شود.
اقتصاد یونان روی لبه تیغی که کلیت اتحادیه اروپا رو تهدید میکنه. گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
خب در ایران در پایتخت 290 صندلی سبزی که تا چندی دیگه خالی خواهند شد کم کم مرکز توجهات سیاسی قرار میگیره. 290 کرسی مجلس شورای اسلامی. نهم تیر ماه آخرین مهلت استعفای مدیران دولتی از مسئولیت‌هاشون برای شرکت در انتخابات دوره نهم مجلس ایران بود. طی روزهای گذشته رسانه‌ها از استعفای تعدادی از مدیران وزارتخانه‌ها، فرمانداران و شهرداران شهرهای مختلف و همچنین تعدادی از چهره‌های نظامی برای شرکت در انتخابات مجلس خبر داده بودند. همکارم بابک غفوری آذر در گزارشی طیف افراد استعفا کرده برای انتخابات مجلس را بررسی می‌کند.
گمانه‌زنی درباره رقابت در انتخابات پیش روی مجلس ایران را میتوان از همکنون با بررسی طیف افرادی که طی روزهای گذشته از سمتشان برای شرکت در این انتخابات استعفا دادند آغاز کرد. در میان نظامیان معروف‌ترین فردی که برای شرکت در انتخابات مجلس از سمتش استعفا داده مجتبی ذوالنور جانشین نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران است. وبسایت خبر آنلاین هم از استعفای سرتیپ پاسدار جواد درویشوند معاون وزیر دفاع برای شرکت در انتخابات مجلس خبر داده است. در میان چهره‌های شاغل در دستگاه‌های دولتی، ایرج ندیمی معاون پارلمانی وزارت صنایع، محمود ابتهی و رجب‌علی صادقی مشاوران وزارت صنایع و معادن، حسین طلا فرماندار تهران در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 88، فرمانداران شهرهای دماوند و شهریار، نوشابادی سفیر ایران در عمان، احمد جمالی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی وزارت راه، حسن نویقدم معاون پارلمانی وزیر راه و ترابری و محمد علی شهیدی رئیس دفتر ویژه بازرسی دفتر ریاست جمهوری در شمار مقام‌های دولتی هستند که برای نامزدی در انتخابات دوره نهم مجلس از سمت‌های خود استعفا دادند. تعدادی از شهرداران مناطق مختلف تهران و نیز استانداران، فرمانداران و شهرداران شهرهای مختلف هم در شمار استعفا دهندگان برای شرکت در انتخابات مجلس هستند. محمد رهبر روزنامه‌نگار در مالزی درباره افرادی که اعلام شده برای شرکت در انتخابات از سمت‌هایشان استعفا دادند می‌گوید که به نظر می‌رسد هم از طیف نیروهای نظامی و هم از طیف نیروهای نزدیک به دولت تلاشی در جریان است تا چهره‌های کمتر شناخته شده به مجلس راه پیدا کنند.
اتفاقی که داره میفته این هستش که جمع ناشناسی دارن سوق پیدا میکنن به مجلس از طریق دولت اتفاقا، به این معنی که همین امروز در خبرها اومده بود که تمام معاونین و اعضای استانداری لرستان استعفا دادن، کار استانداری بر زمین مونده به خاطر همین ماجرای مجلس و اینها. مثل اینکه یک ترفندی دارن توی دولت ایجاد میکنن که عده‌ای ناشناس از جاهای گم و گور بیان و جذب مجلس بشن و از صافی شورای نگهبان بگذرن تا بعداً از بیرون اینها رو به هر حال در مجلس تنظیم بکنند و بهشون دستوری بدن و کاری ببرند ازشون. در اون سوی دیگر نظامی ها هم گویا چنین چیزی هست. پاسداران سپاه از سرداران، حالا بیاین پایین تر همون درجه های سرهنگ و نمیدونم سرگرد و این حرفا، اونها هم در حال استعفا هستن. جالب اینجاست که اینا استعفا هم که میدن دوباره بعد از این ماجراها دوباره با همون پارتی ها و چیزهایی که دارن دوباره به همین جنا سر جای اصلی که بودند. ولی بر تقدیر از دو طایفه دولت و سپاه کسان بسیاری دارند استعفا میدن تا به مجلس برسند.
همزمان با اعلام استعفاهای مدیران دولتی برای شرکت در انتخابات، طیف اصولگرایان منتقد دولت از آنچه تلاش جریانی که به نام انحرافی مینامندش برای مهرچینی افرادش در انتخابات مجلس آینده ابراز نگرانی کرده است. روز یکشنبه روزنامه تهران امروز در گزارشی نوشته است بخشی از مدیران دولتی که تا 9 تیر برای شرکت در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا دادند از اعضای جریانی خاص محسوب می‌شوند. این روزنامه با تأکید بر عزم جدی جریان انحرافی برای تصاحب دست کم 150 کرسی مجلس نهم نوشته که دولت محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر تغییر فرمانداران به عنوان مجریان انتخابات و نیز تغییر استانداران را در برخی استانها آغاز کرده که به گفته روزنامه تهران امروز هدف آن مهرچینی برای اجرای برنامه‌های انتخاباتی به نفع یک جریان خاص است. آقای رهبر هم میگوید که جریان نزدیک به آقای احمدی نژاد به شدت در تلاش است در انتخابات مجلس به موفقیت برسد.
من فکر میکنم که آقای احمدی نژاد برای مجلس برنامه داره و بیشتر از این آقای مشائی برای این مجلس حتما برنامه خواهد داشت و مشکلش هم شورای نگهبان هستش که چهرهای شاخصشون رو مطمئن اصلا رد میکنه، اما دارن همون کار رو انجام میدن که روزگاری حزب آبادگران در شورای شهر تهران انجام داد. یک زمانی چهرهای گمنامی آمدن شورای شهر تهران بگرفتن و آقای احمدی نژاد سر برآورد. این استفاده از چهرهای گمنام برای دست یافتن به اهداف چیزی است که تجربه شده و دوباره دارن این تجربه رو به کار می‌بندن. این رو هم در نظر داشته باشید که آقای مشائی و اینها بسیار علاقمندند که مجلس رو همسوی با خودشون بکنن تا فشار بر رهبری رو بیشتر بکنن.
نهمین دوره انتخابات مجلس ایران در حالی قرار است 12 اسفند ماه امسال برگزار شود که هنوز وضعیت شرکت جریان معروف به اصلاح طلب در آن مشخص نیست و چهره‌های مختلفی در این طیف گمانه‌های گوناگونی درباره لزوم شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات را مطرح کردند.
شنونده گزارش همکارم بابک غفوری آذر بودید. اگر میخواهید بیشتر بدونید درباره وضعیت سیاسی ایران میتونید برید به وبسایت ما، اونجا از جمله خواهید خوند واکنش سپاه به حرفای دیروز محمود احمدی نژاد رو. فرمانده سپاه گفته در اسکله‌های ما فعالیت تجاری انجام نمی‌شود. این در حالیه که یک روز پیش محمود احمدی نژاد انتقاد کرده بود از اونچه که برخی از نهادها در مورد واردات غیرقانونی کالا خونده بود. radiofarda.com آدرس ماست، میتونید تایپ کنید به جای radiofarda.com میزسفید.com که فیلتر شکن رادیو فرداست و 00420221124113 شماره تلفنی که همین حالا میتونید بهش زنگ بزنید و برای ما پیغام بگذارید درباره گزارشی که همین الان شنیدید. کاری که شنوندگان ما کردند از روزها و ماها و سالهای پیش هم تکرار شده در بخشای خبری میشنوید. صدای شنوندگان رو و در اینجا ازتون دعوت میکنم نظر چند نفر از شنوندگان ما رو بشنوید.
آقای لاریجانی باید این را درک کنند که برای دموکراسی مهم نیست که 100 دانشجوی بهایی در حال تحصیل هستند، مهم آنانی هستند که از تحصیل منع شدند. و یا در مورد بازداشت های خودسرانه سپاه پاسداران، مهم این نیست که 70 چند میلیون ایرانی زندانی نیستند، مهم هزاران نفری هستند که به سبب داشتن اندیشه ای مغایر با حکومت در زندان ها هستند.
میخواهم بگویم که از روزی که یارانه برپا شده ملت جز گرسنگی و بدبختی و گرانی چیزی دیگر ندارند.
من از تهران تماس میگیرم. ما واقعا از دست این آقای که بالا نشسته خامنه ای و احمدی‌نژاد خسته شدیم. با اینا با مردم ایران بازی میکنن. ما الان تو تاریکی نشستیم، نه برق داریم، نه آب داریم، نه گاز داریم. واقعا شما بگید ما چیکار کنیم؟
خواستم به آقای احمد نژاد بگم یه چه سیاست دولتی که شما دارید که سبر مردم در اون چه دیم خواهی دست زی کارانو بارده.
همونطور که گفتم 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست. اما گفتیم از جمع‌آوری پتانسیل وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات برای پیکار با یک چمدان. فقط چند روز بعد از اون که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از وجود راهکارهایی برای مقابله با طرح آمریکایی اینترنت چمدانی خبر داده بود، وزیر ارتباطات ایران هم از مقابله فنی و محتوایی با طرح ایجاد شبکه اینترنت موازی در کشور سخن گفته. گزارش دیگه‌ای بشنویم از بابک غفوری آذر.
واکنش مقامات جمهوری اسلامی به طرح آمریکا برای ایجاد شبکه اینترنت چمدانی در ایران ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز یکشنبه این طرح را مصداق بارز سایبر تروریسم دانست و گفت جمهوری اسلامی از نظر فنی برای مقابله با این طرح آمادگی کامل دارد. وزیر ارتباطات ایران همچنین از برنامه‌های گسترده این وزارتخانه برای تولید محتوا خبر داد و گفت یکی از برنامه‌های اصلی در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. آقای تقی‌پور تولید محتوای دیجیتال را نیز یکی دیگر از راه‌های مقابله با اینترنت چمدانی عنوان کرد. پیشتر به دنبال انتشار نخستین گزارش‌ها درباره طرح اینترنت چمدانی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز نسبت به ایجاد شبکه اینترنت موازی و شبکه تلفن همراه مخفی در ایران به آمریکا هشدار داده بود. چند روز پیش نیز حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از آمادگی ایران برای مقابله با این طرح خبر داده و گفته بود پیش‌بینی‌های لازم برای مقابله با این طرح انجام شده است. نشریه صبح صادق، ارگان دفتر سیاسی سپاه پاسداران نیز در نوشتاری هدف از ایجاد اینترنت چمدانی توسط آمریکا را جمع‌آوری سریع و آسان اطلاعات از کشورهای هدف در حوزه خاورمیانه از جمله ایران و سوریه و همچنین پشتیبانی نرم از گروه‌های برانداز و مخالف حکومت‌ها دانسته و از تشکیل قرارگاه سایبری و جذب هکرهای انقلابی به عنوان راه‌های مقابله با آن نام برده بود. در اواخر خرداد ماه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده بود دولت آمریکا می‌کوشد با صرف حدود 70 میلیون دلار بودجه شبکه‌های اینترنت و تلفن همراه جایگزین در کشورهای استبدادی ایجاد کند. این طرح که اینترنت چمدانی نام گرفته، هم‌اکنون با بودجه وزارت امور خارجه آمریکا توسط گروهی از کارشناسان در بنیاد پژوهشی نیو امریکن در حال عملی شدن است. با اجرای این طرح می توان با استفاده از یک لپتاپ و یک آنتن کوچک در هر نقطه‌ای از جهان یک شبکه اینترنت مستقل و نامرئی اینترنتی ایجاد کرد و برای عده زیادی امکان دسترسی بدون محدودیت به شبکه جهانی اینترنت را فراهم آورد. چند روز پیش ساشا مینراس، مسئول طرح اینترنت چمدانی، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعلام کرده بود تا 8 ماه دیگر نسخه ساده نرم افزار اینترنت چمدانی عرضه خواهد شد.
شنونده گزارش همکارم بابک غفوری آذر بودید. وقتی یک شهر در ایران به خاطر قاچاق در آن سوی مرز رونق میگیره، اونطور که خبرگزاری آلمان مینویسه، قاچاق کالاهایی مثل تلویزیون و وسایل برقی از منطقه خودمختار کردستان عراق باعث شکوفایی اقتصادی در شهر مرزی بانه شده. برگردان این گزارش رو دعوت میکنم بشنوید از همکارم مانیا منصور.
کمال عطا و محمود سه کرد در اواسط 30 سالگی خود هستند که در شهر بانه در استان کردستان نزدیک به مرز عراق زندگی میکنند. زندگی آنها در کودکی طی 8 سال جنگ ایران و عراق در التهاب و جنگ گذشته، چرا که شهر بانه یکی از مناطقی بود که درگیری میان نیروهای صدام حسین و نیروهای ایرانی شدید بود. آنها سواد چندانی ندارند و مدتی را به کارگری در تهران، جایی که 650 کیلومتر با شهر خودشان فاصله دارد، گذراندند. اما در سالهای اخیر زندگی این پسرعموها دستخوش تغییرات زیادی شده است. با حمله آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی 8 سال پیش و سرنگونی صدام حسین، شمال عراق و مناطق کردنشین به حالت خودمختار درآمد و آنطور که خبرگزاری آلمان دپآ می نویسد، کردهای عراقی در پی یافتن آزادی توانستند چنان فرصتهای اقتصادی و تجاری خوبی برای خود به وجود آورند که منفعت آن به این طرف مرز در کردستان ایران و شهر بانه نیز رسیده است. یکی از این فرصتها قاچاق کالا از آن سوی مرز به این سوی مرز است. کالایی که از کشورهای چون چین، اندونزی و امارات متحده عربی به بندر بصره در جنوب عراق آورده شده و از آنجا به شهر شمالی سلیمانی در بخش خودمختار کردستان عراق برده می شود، جایی که دستهای قاچاق بی صبرانه منتظر است. این اقلام قاچاق به کردستان ایران آورده شده و در فروشگاه‌های شهر 70,000 نفری بانه پخش می شوند. به نوشته خبرگزاری آلمان، مقامات ایرانی از خبرنگاران خارجی برای بازدید از شکوفایی اقتصادی در بانه دعوت می کنند، اما نمی گذارند آنها ریشه این شکوفایی اقتصادی را بیابند. یک قاچاقچی کالا به خبرگزاری آلمان گفته است این کالاها روی دوش قاچاقچیان عراقی 150 کیلومتر در میان کوه‌ها حمل می‌شود، کالاهای چون تلویزیون LCD، وسایل آشپزخانه و ابزارآلات کامپیوتر، و بعد از آن به دست قاچاقچیان ایرانی سپرده می‌شود. قاچاقچیان ایرانی نیز از تاریکی شب و دید کم نگهبانان مرزی استفاده کرده و کالاها را به کردستان ایران می‌آورند و به وسیله کامیون به در مغازه‌ها در بانه می‌رسانند. چنین کالاهای قاچاقی برای هر دو طرف منفعت دارد، چرا که بدون پرداخت مالیات به فروشندگان کرد ایرانی فروخته می شوند و مغازه‌داران نیز بدون پرداخت مالیات کالاهای خود را می فروشند. چنین تجارت غیرقانونی اما پولسازی باعث شده که کمال همسر و دو فرزندش به خوبی زندگی خود را بگذرانند. به نظر آقای کمال این کار تجارت میان کردهاست و او فرقی میان کردستان عراق و ایران قائل نیست. به نوشته خبرگزاری آلمان، برخی از مردم از شهرهای اطراف چون تبریز برای خرید لوازم منزل و یا جهیزیه به بانه می آیند. وضعیت اقتصادی ایران به دلیل برنامه اتمیش مورد تحریم کشورهای غربی است، اما به نظر می رسد این تحریم ها در شهر بانه تنها کلماتی هستند دور از ذهن و خالی از معنا.
شنونده گزارش همکارم مانیا منصور بودید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 19 و 30 تهران، 17 در پراگ در عصر تابستونی که در تهران در دمای نزدیک به 40 درجه هستیم و در پراگی که ما هستیم در دمای حدود 14 درجه با عصر و شبی بارونی. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. 30 دقیقه گذشته رو اگر با ما بودید که ازتون تشکر میکنم، موج گیرندتون رو عوض نکردید. اگر هم از همین الان یا چند دقیقه پیش ما پیوستید، یک بار دیگه به شما سلام میکنم. 30 دقیقه دیگه این مجله ادامه خواهد داشت، دعوت میکنم همچنان باشید با ما. اما پیش از اون یک بار دیگه همکارم الهه روانشاد در استودیو خبر رادیو فرداست با نگاهی دوباره به آخرین خبرها. یک بار دیگه درود بر شما.
درود بر شما. درود بر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. نخست وزیر تایلند شکست حزب خود، حزب دموکرات، را در انتخابات پارلمانی این کشور پذیرفت. بر اساس نتایج شمارش 80% از آرای به صندوق ریخته شده، حزب فوتای با کسب 251 کرسی پارلمان اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست خواهد آورد. خانم اینگلوک شی ناتاوارا نامزد حزب فوتای برای نخست وزیری تایلند است. وی که 44 سال دارد، خواهر تاکسین شی ناتاوارا است که در سال 2006 میلادی با کودتایی از نخست وزیری تایلند سرنگون شد و به اتهام فساد مالی تحت تعقیب قرار گرفت و اکنون در خارج از تایلند به سر می‌برد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران امروز یک شنبه به خبرگزاری مهر گفت سپاه اسکله‌های نظامی در اختیار دارد، اما هیچ گونه مبادلات بازرگانی در آنها انجام نمی‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز برخی ارگان‌ها را برادران قاچاقچی نامیده بود که از اسکله‌های خود برای واردات غیرقانونی مبالغ هنگفتی کالا استفاده می کنند. ارتش آمریکا تدارکات نیروهایش در افغانستان را به جای گذر از پاکستان بیش از پیش از راه کشورهای آسیای میانه انجام می دهد. بنوشته روزنامه واشنگتن پست، از آنجایی که سردی روابط واشنگتن و اسلام آباد می تواند عبور تجهیزات ارتش آمریکا از خاک پاکستان را به خطر بیندازد، آمریکا راه کشورهای آسیای مرکزی را به گزینه پاکستان ترجیح داده است و اکنون تقریبا 40% از تدارکات زمینی نیروهای آمریکایی با عبور از این کشورها به افغانستان میرسد. وزارت کشور آلمان در گزارش سالانه وضعیت امنیتی این کشور گفته است که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ایران تحت پوشش دیپلماتیک در آلمان فعالیت و جاسوسی میکنند. در این گزارش آمده است کارشناسان اطلاعاتی و نظامی ایران تلاش میکنند با نفوذ در بخش‌های صنعتی و اقتصادی آلمان به فناوری مورد نیاز ایران از جمله فناوری هسته‌ای دست یابند. در گزارش وزارت کشور آلمان اضافه شده که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران می‌کوشند در میان گروه‌های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در آلمان نفوذ کنند. رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات ایران طرح اینترنت چمدانی دولت آمریکا را مصداق بارز سایبر تروریسم خواند و گفت از نظر فنی مقابله با این پدیده امکان پذیر است و جمهوری اسلامی برای مقابله با آن آمادگی دارد. دولت آمریکا برای مبارزه با فیلترینگ اینترنت در کشورهای نظیر ایران طرحی در دست اجرا دارد که اینترنت چمدانی یا اینترنت نامرئی نام گرفته است. وزیران اقتصاد 17 کشور حوزه یورو روز شنبه با پرداخت 12 میلیارد یورو دیگر به یونان موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پنجمین بخش از کمک کشورهای حوزه یورو به یونان در چارچوب وام 110 میلیارد یورویی به آن کشور است.
متشکرم الهه روانشاد. یک بار دیگه با خبرها همراه بودید با ما. خبرها اما همچنان ادامه خواهد داشت. ساعت 19:34 دقیقه است به وقت تهران و صدای ما رو از استودیو خبر میشنوید در رادیو فردا.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
محمد رضا شاه پهلوی بامداد روز پنجم مرداد ماه 1359 دیده بر جهان فرود است.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
چند روز پس از درگذشت شاه، عراق زیر فرمان صدام حسین نخستین تجاوز نظامیش به خاک ایران را آغاز کرد.
پنج شنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران.
رهروان مهر و کین برنامه ای هستش که احتمالاً تا به حال شنیدید. حتما برنامه ای از همکارم علیرضا طاهری که به روابط همونطور که شنیدید تهران واشنگتن از آغاز میپردازه تا امروزی که درش هستیم. این برنامه هفتگی رو میتونید روزهای پنج شنبه بشنوید. صحبت از برنامه هفتگی شد در ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران. یک بار دیگه نوبت به اون میرسه تا به یک برنامه هفتگی دیگه گوش بدیم. برنامه‌ای که یک شنبه ها میشنوید صدای دیگر هستش، برنامه‌ای که مربوط هست به مسائل زنان و همکارم رویا کریمی مجد اون رو تهیه میکنم. اما پیش از اینکه این برنامه رو بشنوید من از شما خداحافظی میکنم. نیوشا بغراتی میزبان شما در مجله شامگاهی، متشکرم که همراه من و سایر همکارانم بودید در حدود 35 دقیقه گذشته و بشنویم برنامه صدای دیگر رو.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 25 دقیقه آینده با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. نخست وزیر مالزی از تصویب طرحی توسط کابینه این کشور خبر داد که به موجب آن تا 5 سال دیگر زنان باید حداقل 30% از تعداد تصمیم گیرندگان اصلی شرکت‌های خصوصی مالزی را تشکیل دهند. نجیب رزاق تصویب این طرح را قدمی مثبت به سوی تساوی حقوق مرد و زن در مالزی دانست و گفت دولت نشان داده است که نه تنها از دستاوردها و موفقیت زنان حمایت می‌کند، بلکه با تشویق آنها سعی در پررنگ‌تر شدن نقش آنها در عرصه اجتماع دارد. دومین جلسه محاکمه نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و فعال مسائل زنان در دادگاه انقلاب برگزار شد. اولین جلسه محاکمه خانم محمدی در اسفند ماه سال گذشته برگزار شده بود. وی در 20 خرداد سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود یک ماه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده بود. نرگس محمدی در مورد اتهام‌های خود به همکارم بهروز کارونی میگوید:
سه تا اتهام مشخص داشتم، یکی عضویت در گروه کانون مدافعان حقوق بشر و دومی هم فعالیت تبلیغی علیه نظام و سوم هم اجتماع و تبانی به هدف ارتکاب جرایم امنیتی، که رسیدگی به اتهامات من خاتمه پیدا کرد. ختم دادرسی رو اعلام کردن در شعبه 26 دادگاه انقلاب بود به ریاست قاضی پیرعباس.
نظرتون در مورد اتهامهایی که به شما وارد شد چیه؟
دادگاه من غیر علنی بود و بدون حضور هیئت منصفه و ضمن اینکه من این اتهامات رو هم قبلا هم گفته بودم توی دادگاه، هم گفتم بهشون که نپذیرفتم، رد کردم این اتهامات رو، ولی به هر حال این دادگاه هست که تصمیم خواهد گرفت و من انتظار براءت رو دارم، تبرئه رو دارم، ولی این قاضی هست که تصمیم خواهد گرفت در مورد پرونده.
ای ایالات متحده روز جمعه از دستگیری فعالان زن ایرانی ابراز نگرانی کرد و از تهران خواست به حق آزادی بیان ایرانیان احترام بگذارد. پیش از این ویلیام هی وزیر خارجه بریتانیا نیز از بازداشت فعالان زن در ایران انتقاد کرده و گفته بود این زنان بر پایه اتهاماتی مبهم دستگیر شدند. وزیر خارجه بریتانیا تصریح کرده بود زنان ایرانی به جای آنکه از دستاوردها و موفقیت‌هایشان تقدیر شود در پشت میله‌های زندان هستند. مهناز محمدی مستندساز و فعال حقوق زنان روز یکشنبه 5 تیر ماه 1390 در تهران بازداشت شد و در مرداد ماه سال 1388 نیز برای مدتی بازداشت شده بود. مریم مرج عکاس مطبوعاتی نیز هفته گذشته در آستانه سفر به آلمان برای عکاسی از مسابقات جام جهانی زنان بازداشت شد و تاکنون اجازه ملاقات با خانواده یا وکیلش را نداشته است. زهرا یزدانی هم سه‌شنبه هفته گذشته در تهران بازداشت شد. مریم برهمن نیز در اواخر اردیبهشت ماه بازداشت شد. واقعا میخوان چیکار کنن؟ وسط کلاس ها رو دیوار بکشن؟ پرده سیاه بکشن؟ بعد استاد باید کدوم طرف واسته؟ طرف دختره یا طرف پسره؟ یا همونطور که آقای قرائتی پیشنهاد دادن صبح دخترها به دانشگاه برن و عصر پسره؟ درهای ورودی رو هم که گویا مدت هاست جدا کردن. اما این همه کنترل و بگیر و ببند برای چیست؟ در جامعه‌ای که زنان در شهر کوچکی مثل خمینی شهر در برابر چشم همسرشون مورد تجاوز واقع میشن، در جامعه‌ای که مصرف مواد مخدر در اون به حدی رسیده که در استان کوچکی مثل اردبیل برای 40 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر حکم اعدام صادر میشه، کنار هم نشستن دختر و پسر در فضایی که قرار محل تولید علم و دانش و فرهنگ باشه چه فاجعه‌ای به بار میاره؟ خانم مرضیه مرتضی لنگرودی جامعه شناس و فعال مسائل زنان در ایران پشت خط تلفن ما هستند. خانم لنگرودی، چه موقعیت اجتماعی در حال حاضر در ایران وجود داره که باعث شده تفکیک جنسیتی به این شکل جدی و پرفشار از سوی دولت دهم به اجرا در بیاد؟
اون چه که در ایران من مشاهده می کنم از بعد از انقلاب اینه که دو تا نگرش در واقع در جامعه ایران به موازات همدیگه پیش میره در حوزه زنان. یک نگرش اصولگرایی دینی هست، یک نگرش مصلحت‌گرای دینی هست. هر دو نگرش در واقع معتقدن که استعداد عقلی و احساسی زن و مرد برابره، اما از اونجایی که زنها در خونه هستن تحت سیطره احساس قرار دارن و مردها در اجتماع هستن، خب عقلانیت و پختگی عقلی لازم رو برای تصمیم گیری های بزرگ دارن. نگرش مصلحت گرا تفاوتش با نگرش اصولگرا این هستش که معتقده به یک استراتژی در عرصه عمومی هست که از اون در واقع خدمات زن برای زن در میاد. معتقد دکتر زن برای زن، معلم زن برای زن، همین نگرشی که الان هم در واقع تفکیک جنسیتی رو بر پایه اون سوال میکنن و استدلال میکنن. اما خود این نگرش مصلحت‌گرا که در واقع مترقی تر از نگرش اصولگراست و نمایندگانش هم کسانی مانند آیت الله خمینی هستند، نگرش مصلحت‌گرا حتی اگر چیزهایی رو که در فقه وجود نداشته باشه اما به نفع جامعه اسلامی یا قدرت سیاسی اسلامی حاکم باشه، اون رو میتونه که به عنوان یک حکم شرعی با اجماع فقها در اصل جامعه جاری بکنه. اما همه ترجیحشون اینه که نقش زن به نقش خانگی تغییر پیدا کنه و در جامعه نیاد. دلیل اصلیش هم مبتنی است بر بی‌اعتمادی به عقلانیت زنانه.
اما خانم مرتضی، زمانی که ما برمیگردیم به سنت و اون چیزی که در واقع از مبانی اولیه اسلام به جای مونده، با فضایی غیر از فضایی که امروز بر جامعه ایران حاکم هست روبرو میشیم. به عنوان مثال میتونیم مناسک حج رو به عنوان بزرگترین گرد همایی مسلمانان در جهان در واقع نام ببریم که از همون ابتدایی که این مناسک پایه‌گذاری شده و اسلامی شده در زمان پیامبر اسلام هیچ تفکیک جنسیتی در اون وجود نداره. نداشته و هیچ قسمتی از مناسک در واقع تفکیک نشده که حالا این ساعت روز خانم ها برن، این ساعت روز آقایون برن، و یا اینکه محلی برای عبور زنان تعبیه بشه، محلی برای عبور مردان. چرا با توجه به اینکه 1400 سال از اون زمان میگذره و به نظر میرسه که اندیشه های اسلامی در این زمان باید بلوغ بیشتری پیدا کرده باشه و رشد بیشتری پیدا کرده باشه، همونطور یه جوامع بشری رشد بیشتری پیدا کرده، اما به نظر میرسه برداشت هایی که در این مقطع زمانی داره از اسلام صورت میگیره بسیار واپسگرانه تر از تفکری هستش که 1400 سال پیش در خود عربستان سعودی حاکم بوده؟
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین. من بر پایه همین اشاره که کردم میخواهم بگویم که گاه سومی هم که در جامعه ایران امروز مطرح و زنان مسلمان ایرانی پیشرو هستند در این حوزه و خیلی طرفدار داره این نگرش، مبتنی اتفاقا بر همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، یعنی در آیات قرآن نص صریح هستش که زن و مرد مکلفند و مسئولند در برابر خداوند. عامل اصلی مکلف بودن تکلیف هم عقله، بنابراین زن و مرد هم عقلن، چه اصولگرایان چه مصلحت‌گرایان، چه بغیر از بنیادگرایان که معتقدن زن و مرد با هم تفاوت دارن، عقل اصلا از اول که به دنیا میان زن و مرد عاقل‌تر، زن احساسی تره، اما اصولگرایان و مصلحت‌گرایان هر دو معتقدن که استعداد عقلی زن و مرد هنگام تولد یکسانه. به اضافه این که در قرآن نص صریح داریم که زنان و مردان یاران و همکاران و ولی و یاور یکدیگرن. به اضافه این که قرآن گناهان یا مسئولیت اعمال هر کسی رو بر دوش خود اون میگذاره و هیچ کس رو، حتی خود پیامبر رو، مسئول اینکه وکیل و مسئول دیگری نمیدونه. این تفکیکات جنسیتی به نظر من برساخته از قدرت سیاسی جامعه هست. الزاماً مبانی قرآنی و سنت نداره. به الگویی که همین حکومت اسلامی موجود در ایران از زن مسلمان ارائه میده و انتظار داره که زنان مسلمان ایرانی از اونها تبعیت کنن، عموما زنانی هستن که در جامعه، در اجتماع دوشادوش مردان و همسرانشون حتی به جنگ رفتن. خود این الگوها سبب شده که جمهوری اسلامی زن پلیس درست کنه. یعنی امروز چندین هزار زن پلیس ما داریم که این زن پلیس میخوام ببینم که آیا تفکیک جنسیتی فقط در حوزه علمی و اندیشه ورزی و دانشگاه که قاعدتاً بدون جانبداری و سومداری باید فقط روی علم متمرکز باشه، این تفکیک جنسیتی آنجا اختلاط زن و مرد یا دختر و پسر فتنه آفرینه، اما مثلا اختلاط زن پلیس و مرد پلیس در پادگان ها مشکل آفرین نیست یا نمیتونه باشه؟ آیا این تفکیک جنسیتی فقط باید برای دانشگاه ها باشه که ظاهرا محیط های امتری هستن برای حضور دختران و اتفاقا چون حکومت اسلامی شد، جمهوری اسلامی شد، مؤمنین بیشتر به این دانشگاه ها اعتماد کردن و دخترانشون رو بیشتر به سمت حوزه علم و آموزش راندن، به طوری که در واقع دختران در قبولی دانشگاه ها و سطوح آموزشی بر پسرها پیشی گرفتن. بعید میدونم که دغدغه آقایان فقط از این باشه که زن و مرد به صورت آتش و پنبه در کنار هم قرار گرفتن. به نظرم میاد که آقایون ترس از این دارن که زن ها به صورت رقبای جدی در حوزه آموزش یا حوزه های کاری و صنعت وارد بشن و از نقوش کلیشه یه خانوادگی سر باز بزنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
So صحبت امروز ویروز نیست. مدت هاست که بحث تبدیل شدن مهریه اندل مطالبه به اندل ستاه در جریانه و هر از چندگاهی یکی از مسئولان قوه قضاییه یا یکی از نمایندگان مجلس کلامی در مورد اون بر زبان میارن. آخرین مرتبه اما موضوع برمیگرده به سه‌شنبه گذشته، زمانی که مدیر عامل ستاد دیه کشور بار دیگه از افزایش زندانیان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه گلایه کرد و تاکید کرد که شاید یکی از راه‌های کاهش زندانیان تبدیل مهریه از اندل مطالبه به اندل استطاعه باشه. هرچند کارشناسان مسائل سیاسی و زندان دیده ها معتقدند که این تغییر نه به دلیل نگرانی برای حقوق مردان و نقص تضییع حقوق زنان رو داره. تنها مسئله این روزها در ایران اینه که در زندان ها جا برای زندانیان سیاسی کمه و با آزاد کردن زندانیان مالی و مخصوصا زندانیان مهریه جای بیشتری برای زندانیان سیاسی باز میشه. با این همه مسئله سیاسی باشه یا اجتماعی، واقعیت اینه که گویا قراره باز هم حقی از حقوق زنان تضییع بشه. محمد مصطفی حقوقدان ساکن نروژ پشت خط تلفن ما هستند. آقای مصطفی، برای ما میگید که اصلا فرق بین اندل مطالبه و اندل استطاعه در مبانی حقوقی ایران چه هست؟
اندل مطالبه به این معنی هستش که زن هر زمانی که خواست میتواند مهریه خود رو از همسرش مطالبه بکند و این مطالبه کردن میتونه به صورت مستقیم از جانب زن صورت بگیره به همسرش و میتونه از طریق غیر مستقیم از طریق دادگاه صورت بگیره. ولی اندل استطاعه بودن بدین معنی هستش که زن میتواند مهریه خود رو مطالبه بکند، ولی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مرد توانایی پرداخت مهریه رو داشته باشه. ولی در نوع اول اگر که مرد توانایی پرداخت مهریه رو هم نداشته باشه، دادگاه مرد رو الزام میکنه به این که پرداخت بکنه مهریه رو، و اگر که استنکاف کرد از پرداخت مهریه میتواند از مقررات قانونی برای بازداشت شخص استفاده کنه، بازداشت بدهکار استفاده بکنه تا زمانی که مهریه مطالبه بشه.
به این ترتیب آقای مصطفی، پس بخش عمده ای از این مهریه های گاهی اوقات عجیب و خنددار هم در واقع حذف خواهد شد. مثلا 1 کیلو بال مگس، 12,000 شاخ گل سرخ، انگشت دست چپ و اینجور چیزها قاعدتا دیگه نمیتونه به عنوان مهریه در برگه های ثبت ازدواج ثبت بشه.
این گونه مواردی که شما ذکر کردید قبلا هم امکان دریافتش وجود نداشت و از نظر قانونی هم نمیتوان این گونه موارد رو به عنوان مهریه مورد مطالبه قرار داد. مهریه مالی هستش که قابل مطالبه باشه و از نظر قانونی باید موضوعی در مهریه گنجونده بشه که مالیت داشته باشه.
آیه مصطفی، مدت هاست که این بحث تغییر عنوان اندل مطالبه و جایگزین شدن اندل استطاعه داره در مورد مهریه زنان مطرح میشه، اما سوالی که الان داره پیش میاد این هستش که این تغییر آیا اساساً به نفع زنان هست یا به ضرر اونها؟
این تغییر کاملاً به زیان زنان هست، برای اینکه همونطور که میدونید مردها در ایران خب از لحاظ قانونی امکانات بسیار گسترده تری، نه بیشتر، گسترده تری از زنها دارند، به خصوص در باب طلاق، چون میدونید که مردها بدون این که نیاز باشه به دلیلی میتوانند همسر خودشون رو طلاق بدن، در صورتی که زنها به این صورت نیست. اختیار طلاق دادن در زنها محدود به مواردی هست که میبایست در دادگاه اثبات بکنند. ولی زنها از مهریه به عنوان یک ابزاری استفاده می کنند که بتوانند اگر که در آینده اختلافی بین خودشون و همسرشون ایجاد شد، در جایی که قانون اجازه ای رو برای جدا شدن نمیده، بتونن از مهریه به عنوان یک ابزار استفاده بکنن. ولی اگر که بحث اندل استطاعه بودن به صورت قانونی رواج پیدا بکنه و به تصویب برسه، متاسفانه زنها از همین کوچکترین ابزار حقوقی که برای جدا شدن از دست میدن و یک زن برای رسیدن به حق حقوقش و برای اینکه جدا بشه از همسرش باید سالهای سال سختی بشه. میدونید که وقتی که اختلاف میشه یک ضرب المثل خیلی معروفی هست که میگن تو رو طلاق نمیدن تا زمانی که موهای سرت مثل دندونت سفید بشه. خب این دیدگاه متاسفانه در ایران وجود داره، همچنان هستن مردهایی که بخوان از این شیوه استفاده بکنن و بحث اندل استطاعه بودن هم مضاعف میکنه به سختی ها و شدایدی که زنها در زندگی متحمل میشن و یک پشتیبانی که قانون برای زنها گذارده که مهریه هست اون هم از اونها سلب میشه.
و آقای مصطفی چه راهکاری میتونیم به خانم ها ارائه بدیم برای اینکه در واقع موارد بیشتری رو در سند ازدواج خودشون رو بگنجونن که بتونن جلوی این آسیب هایی رو که ممکنه اندل استطاعه شدن مهریه به اونها وارد کنه رو بگیرن؟
به نظر من موضوعی که خانم ها باید در نظر داشته باشن این هستش که خیلی راحت گول نخورن، اغفال نشن. ببینید یک دختری میخواد یک عمری با یک نفر دیگری زندگی بکنه و باید از همون اول زندگی مشکلات خودش رو، مسائل حقوقی خودش رو از همون اول روشن و آشکار بکنه. به نظر من زنها باید زیر بار حق طلاق صرفاً برای مردها نروند، حق طلاق رو خودشون هم داشته باشن. حالا مهریه بالا خوشبختی نمیاره، مهریه رو متعادل بگیرن، ولی در کنار مهریه متعادل حق طلاق و توافق در حق مسکن رو و حتی خروج از منزل رو، این حقوق رو برای خودشون به رسمیت بشناسن. حتی اگر چه قانون این رو به رسمیت برای اونها نشناخته میشه، ولی چون توافق هست اونها میتونن بر اساس توافق هر شروطی که لازم میدونن در عقدنامه خودشون ذکر کنن و از طرفی زیر بار اندل استطاعه بودن مهریه نروند، چون در قراردادهای ازدواج اعلام میشه از طرف عاقد که آیا شما میخواهید مهریه اندل مطالبه باشه یا اندل استطاعه باشه. شما اعلام بکنید که مهریه اندل مطالبه باشه. اگر اندل استطاعه باشه به نظر من یکی نوع تضییع حقوق در آینده برای زنان خواهد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما جدا از همه این مسائل حقوقی، این تضییع حقوق زنان چه تأثیری بر روند روزمره ی زندگی زنان ایرانی میگذاره؟ از آسیه یمینی فعال مسائل زنان میپرسم. خانم امینی، اول برای ما بگید اصلا این که مهریه اندل مطالبه تبدیل به مهریه اندل استطاعه شده چه تغییری در شرایط زندگی عادی افراد در یک خانواده میگذاره؟
متاسفانه مسئله حقوق و آشنا شدن ما با حقوق فردیمون در یک زندگی مشترک، وقتی در موردش ما کنجکاوی میکنیم که در زندگی مشترکمون دچار مشکلی میشیم، چه در واقع پیش از ازدواج چه بعد از ازدواج. همین سوالی رو که شما میکنید، اگر از یک زن و شوهر و در واقع زوجی که خیلی هم احساس خوشبختی میکنن، خیلی هم زندگی عادی دارن، از اونها بپرسیم که تفاوت بین مهریه اندل مطالبه و اندل استطاعه چی هست، ممکنه حتی هر دوی اونها به ما بخندن. در حالی که به نظر من این مسئله وقتی در ذهن بسیاری از ما ممکنه اهمیت پیدا بکنه که بهش نیاز پیدا میکنیم، یعنی زنی که در زندگی خانوادگیش دچار مشکل میشه به دادگاه مراجعه میکنه و به او گفته میشه که مهریه میتونه یک حمایتی باشه برای شما، اون وقت هست که تفاوت این کلمه ها تازه خودش رو نشون میده. یعنی این که زمانی که قانون به شما میگه مهریه رو هر وقت که طلب کنی، هر وقت که بخوای میتونی داشته باشی، با زمانی که میگه مهریه رو وقتی که همسرت توانایی مالی داشته باشه میتونی طلب بکنی، بین این دوتا خب تفاوت از زمین تا آسمان هست. اونجا هست که متوجه میشن علاوه بر حقوقی که ندارن یک کلاه دیگه هم بر سرشون گذاشته شد.
پیشگیری چه میتونه باشه؟ آیا این پیشگیری بالا بردن رقم مهریه است و یا گذاشتن این شرط هستش که اندل مطالبه باید این مهریه پرداخت بشه، شرطی که دیگه فرد تعیین میکنه نه شرط قانونی، و یا اینکه زنان روی پیدا کردن راه‌های دیگری برای حمایت از خودشون کار بکنن و خیلی به مهریه اندل مطالبه یا اندل استطاعه دل نبندن؟
اصلا فلسفه مهریه چی هست؟ مهریه برای در واقع حمایت از زنی هست که بخشی از حقوق خودش رو به عنوان یک انسان که میتونه کار بکنه، میتونه درآمد داشته باشه، میتونه تحصیل بکنه و میتونه رو پای خودش استقلال مادی داشته باشه رو نداره به طور طبیعی در جامعه. بنابراین مهریه به عنوان هدیه‌ای به او در نظر گرفته میشه برای اینکه اگر دچار مشکلی شد یا حتی اگر دچار مشکلی نشد، یعنی اندل مطالبه بود، تونه از اون استفاده بکنه. من میگم که خب جامعه ما جامعه‌ای هست که در اون درصد بالایی از زنان تحصیل کردن، درصد قابل توجهی از زنان نسبت به همین شاید 30 سال گذشته در ایران کار میکنن و درآمد دارن، شغل دارن. من فکر میکنم یه بخشی از آگاهی هایی که ما میدیم باید در مورد این باشه که چرا دختران از در واقع داشتن یک شغل محروم میشن، چه خودخواسته چه دیگری خواسته. و بخش دیگه ای از این موضوع برمیگرده به فرهنگ عمومی ما در این که در آغاز گفتگو برای ازدواج در مورد مهریه خیلی راحت حرف میزنیم، ولی در مورد داشتن حق طلاق به اون راحتی صحبت نمی کنیم. صحبت کردن در مورد طلاق به معنی خواستن، طلاق خواستن نیست. مثلا این که ما نخواهیم تم بدیم به مسئولیت های یک زندگی مشترک نیست، بلکه به معنی این هست که در واقع راه بهتر و حمایت بیشتری رو برای دخترانمون بگیریم. من میگم ما این چونه زنیم، حالا قدرت چونه زنی اگر داریم سر رقم مهریه یا سر نوع مهریه، چرا این رو تبدیل نمی کنیم به گرفتن پیش‌شرط‌هایی برای ازدواج که بیشتر به نفع دخترانمون هست؟
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. Thank you.